بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در جماع قبل از فراغ از سعی در عمره مفرده بود که عرض کردیم بنابر این که موجب فساد عمره بشه، حقیقتاً ما از چه راهی میتونیم اثبات کنیم که در صورت جهل و نسیان مبطل عمره نیست؟ چه فرق میکنه با سائر موانع و قواطع؟ استدبار قبله در اثناء صلات ان جهل او نسیان مبطل صلاته. چجور میشه در اینجا جماع ان جهل او نسیان مبطل عمره مفرده نباشه، با اینکه اطلاق دلیل میگه افسد عمرته؟ در جوابهایی داده شد. بعضی ها گفتن مثل مرحوم آقای حکیم که ما تمسک میکنیم به ایما رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علی، نه در این بحث. ایشان این مطلب رو حتی در بحث جماع ان جهل بالحکم در اثناء صوم مطرح میکنه. حتی جاهل مقصر جامعه فی اثناء شهر رمضان و هو جاهلون به مفطریته، ایشون فرمودن که ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علی، اطلاقش میگه لا قضاء علی، لا کفارت علی، ولذا این روزه صحیح است حتی از جاهل مقصر. ایشون می‌فرمایند که صحیحه دیگری هم داریم، صحیحه زراره و ابی بصیر. سألنا ابا عبدالله علیه السلام، سألنا ابا جعفر علیه السلام عن الرجل اتى اهله في شهر رمضان او اتى اهله وهو محرم وهو لا يرى الا ان ذلك حلال له. جاهل مرکبه، معتقد است به حلیت جماع. قال ليس عليه شيء، ليس عليه شيء نفی وجوب قضا هم میکنه. اینو مرحوم آقای حکیم در مستمسک داره. خب بیانشون در اینجا هم میاد. من جامع فی اثناء العمرة المفرده، صحیح عبدالصمد میگه ایما رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه، و این آقا چون جاهلا این کار رو کرد لا شیء علیه، یعنی لا اعادت علیه، عمرش صحیح است. صحیحه زراره و ابی بصیر هم که داشت که او اتا اهله و هو محرم و هو لا یرا الا ان ذلک حلال الله قال لیس علیه شیء. مرحوم آقای خویی در کتاب صوم کلام آقای حکیم رو نقل کرده و اشکال کرده، اشکالاتی که بعضیش واقعا از ایشون عجیبه. اشکال اول ایشان اینه که فرموده است که گیرم صحیحه عبدالصمد میگوید لا شیء علی ای لا قضاء علی، نفی قضاء میکند نسبت به این شخصی که جامعه عن جهل فی اثناء صوم شهر رمضان یا جامع عن جهل فی اثناء العمرة المفرده و اقتضا میکنه بگیم این صوم صحیح است، این عمره مفرده هم صحیح است. ولیکن میدونید لازمه اطلاق این صحیح عبدالصمد چیه؟ لازمه اطلاقش اینه که ما بگیم ادله مبتلیت جماع نسبت به صوم یا نسبت به عمره مفرده مخصوص به عالمین به حکم است. میشه اخذ العلم بالحکم فی موضوع نفسه. آقای خویی فرموده من نمیگم محاله، نه محال نیست، ممکنه. حالا چجور ممکن است؟ ایشون از راه نتیجت و تقیید متمم الجعل میگه ممکن است با دو خطاب شارع بیاد در یه خطاب بگه که الجماع مبتلن للصوم، در خطاب دیگه بگه که الجماع مبتلن للصوم اذا کان عن علم بذالک الخطاب الاول. ولی اخذ علم به حکم در موضوع خودش عرفی نیست، شاهد بر این که عرفی نیست که مشهور علما قائل به استحالش شدند. وقتی لازمه تقدیم صحیحه عبدالصمد بر اطلاقات مبتلیت جماع اینه که ما مجبور بشیم هم کنیم مبتلیت جماع را بر این که حکم به مبتلیت مختص است به عالمین و این تقیید غیر عرفی است، ولذا ما نمیتونیم هم چه تقییدی بزنیم. حالا عرض میکنم این فرمایش آقای خویی که واقعا عجیبه. خب جناب آقای خویی، یکی نبود به شما بگه ماذا تقول فی حدیث لا تعاد؟ شما در حدیث لا تعاد تصریح میکنید، میگید شامل جاهل به حکم هم میشود اگر کسی از روی جهل به حکم غیر ارکان نماز را ترک کند. خلل به غیر ارکان نماز وارد کند ان جهل بالحکم مشمول حدیث لا تعاد است. خب از اون هم که یلزم تقیید و شرطیت او جزئیت او مانعیت شرائط و اجزا و موانع صلات بالعالمین، همین بیان شما اونجا هم میاد. مرحوم عاشق عبدالکریم حائری در کتاب السلام برای چی فرمود که حدیث لا تعاد شامل جاهل به حکم نمیشه؟ همینو گفت دیگه، گفت یلزم من هون محال، لازمش اخذ علم به حکم است در موضوع حکم، باید بگیم جزئیت سوره مختص است به عالمین، شرطیت ستر عورت مختص است به عالمین، مانعیت قهقه فی الصلاة مختص است به عالمین، هذا محالان. شما به جای اینکه هذا محالان میگید هذا غیر عرفیه. این که معناش اینه که حدیث لا تعاد هم شما خراب کردید، خلاف مبنای صریح شماست. این نقص حل مطلبم اینه که عرف نگاه به تخریج ثبوتی احکام نمی کنه. مقام اثبات رو می بینه که مفاد مقام اثبات چیست. مفاد مقام اثبات اینه که کسی که خلل برساند به غیر ارکان نماز، نمازش را لازم نیست اعاده کند. عرف میگه چرا شامل جاهل به حکم نشه؟ جاهل به حکمم خلل رسانده به غیر ارکان نماز، لا تعاد الصلاة الا من خمس. حالا نتیجه این شمول حدیث لا تعاد نسبت به جاهل به حکم چی میشه؟ لازم نیست عرف بفهمه، او دیگه کار فقه هاست که با بحث های علمی حل کنن مطلب را. اگه مثل هاشم میگفتیم محال است اخذ علم به حکم در موضوع حکم، خب دیگه محال را علما ممکن نمیتونن بکنن، اما اگر محال نیست فقط غیر عرفی است، غیر عرفی باشن استظهار از دلیل که توقف ندارد بر فهم نکات و جهات ثبوتیه احکام شرعی. پس این اشکال به آقای حکیم وارد نیست. اشکال دومی که آقای خویی میکنه اینه، میگن صحیحه عبدالصمد و همینطور روایت زراره و ابی بصیر میگن لیس علیه شی، لیس علیه شی موضوعش من ارتکب امرنه، همینی که ما اون روز عرض کردیم، و قضا از آثار شرعیه ارتکاب شی نیست. کسی که جما می کند در اثناء ماه رمضان و روزش باطل می شود، به خاطر جما برش اعاده و قضا نمیاد شرعاً. موضوع وجوب قضا و اعاده ترک امتثال صوم است. بله؟ ایشون میگه ظاهر ایما رجل رکب امرا بجهالة فلا شیء علیه، یعنی لا شیء علیه، اون شیئی، اون حکمی که شرعا مترتب است بر ارتکاب شیء و شرعا قضا مترتب نیست بر ارتکاب شیء، مترتب است بر فوت صوم. بطلان صوم عقلا مترتب است بر عدم امتثال امر به صوم. بله؟ اما عرفنشون میگه دیگه. نه ایوم هر کس کاری بکند از روی جهل چیزی بر او نیست، یعنی اون چیزی که شرعاً مترتب است بر ارتکاب اون چیز بر او نیست. شرعاً چه چیزی مترتب است بر ارتکاب جما؟ کفاره. قضا شرعاً مترتب بر عدم اتیان به صوم. این تقارن خارجیه. شارع این یعنی
ماه بعد میگه اینجا باشه بعد بره عمره انجام بده.
نه اون بنابر فساد حقیقی نه لازم نیست، این شخص لازم نیست بماند تا ماه آینده در جامعه جهلن قبل الفراغ من از سیف العمره المفرده، لازم نیست تا ماه بعد بماند، این یک عقوبتی است برداشته میشه. اما این که بگیم این عمره مفردش صحیحه، بطلان این عمره مفرده رو برمیداریم با فلاشه علی، خب بطلان عمره مفرده از آثار عدم اتیانه به عمره صحیح مأمورون به هاست، نه از آثار اتیان به این جماع. حالا این فرمایش آقای خویی ما اون روز توضیح دادیم، خب بعد دیدیم در آقای خویی در کتاب الصوم این مطلب رو داره، علی‌القاعده ما از ایشون اون مطلب رو گرفتیم، حالا نمیگیم از خودمون بوده ولی میخوایم آدرس هم بدیم که در کتاب الصوم این هست. و به نظر ما این حرف قابل قبوله، ولا اقل من الاجمال در این صحیحه. ولی اشکال ما با آی خوینه که میگیم که خب راجب صحیح عبدالصمد اشکال وارده، ایما رجل رکب امرا بجهالت فلا شرع له. این ظاهرش این که اونجایی که شرعاً ارتکاب یک شیئی شرعاً موضوع است برای حکمی، خب ان جهلن اون شیء رو مرتکب بشه دیگه اون حکم مترتب نمیشه. اما بطلان عمل ناشی از عدم اتیان به مأمورون به علاوه، وجوب قضا ناشی از عدم اتیان به واجب، نه ناشی شرعا از ارتکاب یک شیئی، ولو خارجا مقارن شده عدم اتیان این شخص به مأمورون به این که جماع کرده است در اسنا. حالا اجازه بدید، نه حالا اجازه بدید، شما استدارمون یا لااقل من الاحتمال که روایت مخواد بگه چیزی که شرعاً مترتب است بر ارتکاب شیئه ان جهلن، وقتی اون شیئه رو مرتکب شدی اون حکم مترتبه بر او بار نمیشه. و یه نکته عرض کنم، بعضی از آیین محترم وقتی سوال کردیم ازشون که چون در مناسکشون دارن که اگر کسی خلل برساند به واجبات طواف، این حج صحیحه ان جهلن اگر باشد این خلل، و طواف رو قضا میکنه برخلاف مثل آی خویی و آی سیستانی که میگن اصلا حج باطل است، اخل به ارکان طواف ان جهلن بالحکم. آی خویی آی سیستانی مرحوم استاد میگن اصلا حجش باطل است مگر در وقت حج تدارک کند. مشهور میگن نه حج صحیحه و علیه قضاء الطواف. حضرت امام یه تعبیری دارن در مناسکشون، فرمان اگر با اعتقاد به صحت طواف اعمال بعدی را انجام داده است از احرام خارج میشود و بعدن باید طواف را قضاء کند. خب این مطلب رو خیلی ها دارن، اما بحث در دلیلشه. وقتی سوال شد میگفتن که بله، ما تو ذهنمون بود که امکان داره به این استدلال بشه که ای رجل رکب امرا بجهالت فلا شیء له، شما به خاطر اینکه این طواف رو ان جهل باطل انجام داد میخواید بگید حجت باطل است و بعد حج را بعدن سال بعد تدارک کنی، این معنیش که ارتکب امرا به جهالت و جعلت علیه شیئا عظیما و هو از ذهاب الی الحج فی سنت اخرى. خب این لا شیء علی و لا شیء علی نمیسازه. خب حالا ما یه اشکالی که داریم غیر از این اشکال مبنایی اینی که اگر اینجوری که شما میگید اصلا چرا طوافش رو عاده کنه؟ لا شیء علی دیگه، طواف هم قضا نده، اصلا حج صحیح باشه طواف هم صحیح باشه. چرا باطل است لولا صحیح عبدالصمد؟ خود عاده اینم خلاف لا شیء علیه. این مقدار چه فرصم لا شیء علی دیگه، لا شیء علی اگه وقت لا شیء علی رو قبول میکنی، مخصوصا عرض میکنم در حالا شما در ارتکاب موانع و مبتلات حالا میگید که صد میکنه جامعه ارتکاب شیئا صد میکنه، اینکه ترک کرده است واجبات ارکان طواف را، این میشه ارتکابش امرن به جهالته. این دیگه خیلی خلاف ظاهره که ترک ارکان حج رو هم شما بگید این صدق میکنه ارتکب امرن به جهالته. بله اگر کسی ان بله خب ما میگیم مثلا حج باطله، ما که قبول نداریم فلاش علی رو، شما که قبول دارید. اگه قبول کسی قبول داره اصلا چرا میگید حج صحیح است و علیه قضا و طواف؟ نه این حالا همه استدلالشون این نیست، کسی که به این فلاش علی استدلال میکنه ما بهش اشکال کردیم. خب پس به نظر ما این صحیحه قابل استدلال نیست، ولی اشکالی که داریم با آی خویی اینه. آی خویی خب صحیحه عبدالصمد مشکل داره، اون صحیحه زراره و ابی بصیر چه مشکلی داره؟ شما چرا مشکل صحیحه عبدالصمد رو کشوندید به روایت زراره و ابی بصیر؟ او که نداره من ارتکب امرن به جهالت فلاشه اله، سوال میکنه زراره و ابو بصیر هر دو اومدن خدمت امام باقر علیه السلام سوال کردن الرجل و اتا اهله فی شهر رمضان او اتا اهله و هو محرم و هو لا یرا الا ان ذالک حلال له. امام راجع به این شخص فرمود لیس علیه شی، چیزی بر او نیست. اینجا که امام قضیه شرطیه تشکیل نداد که ایما رجل رکب امرا بجهالت فلا شیء له، خب این اطلاق داره لیس علیه شیء، چیزی بر او نیست، هیچ چیز بر شما نیست، ظاهرش این که نه قضا بر شما هست نه کفاره، ظاهرش اینه. اگر امام قضیه شرطیه تشکیل میداد هر کس مرتکب امری بشود از روی جهل چیزی بر او نیست، میگفتیم خب ظاهرش این اون چیزی که شرعاً مترتب است بر ارتکاب اون شی، بر ارتکاب اون امر، اگر اون امر را عن جهل مرتکب بشید اون اثر مترتب بر او بار نمیشود. اما سائل میاد میگه مردی در اثناء صوم شهر رمضان جماع کرده با اهلش و فکر میگن حلال است، امام بفرماید چیزی بر او نیست، بعد میبینی فقط کفاره ندارد، خب قضا هم شیء اون. این که نگفته موضوع قضا موضوع شیء که در لیس علیه شیء میگیم باید ارتکاب امرن باشه، نه در این مورد شما امام حکم کرده لیس علیک شیء، چیزی بر تو نیست. ببین این روایت اون اشکال قبلی رو تکرار نکنید، اشکال صحیح عبدالصمد رو حرف ما رو نپذیرفتید اهلا و سهلا. نه کلام در اینه که آیا اون اشکال در صحیح عبدالصمد در این روایت که آی خویی پیاده کرده میاد یا نمیاد؟ به نظر ما تو این روایت نمیاد. مگه امام فرمود حتما باید جماع قضا بیاره؟ امام فرمود کسی که سوال کردن، اومدن خدمت امام سوال کردن، شخصی در اثناء صوم رمضان یا در اثناء احرام جماع کرد عن جهلن، ما حکمو؟ ما حکمو؟ امام فرمود لیس علیه شیء، میگیم لیس علیه شیء اون به سبب به جماعی، شما به کجا اشکال میکنید؟ به اونجا اشکال میکنید؟
این همه اگه اشکال هست به هر دو هست
اونجا در خود کلام امام یک قضیه شرطیه تشکیل شده، ظاهر این قضیه شرطیه ولو اقل من الاحتمال. ایما رجل رکب امرا بجهالت فلا شیء علیه، خب این قضیه شرطی، ظاهر این قضیه شرطی اینه که اگر ارتکاب امری سبب شیعی بود شرعا، از رو جهل اگر اون امر مرتکب بشه دیگه سبب اون شیعی نخواهد بود، ممکنه معناش این باشه، اما تو این وقت که اینجور نیست که. خب میان میگه آقا کسی در اثناء ماه رمضان جماع کرده با همسرش، فکر میکنه حلاله. امام میفهمه چیزی بر اون نیست. قضیه شرطیه که نداره که، خب اطلاق داره، چیزی بر اون نیست، نه قضا نه کفاره. ولذا به نظر ما این رو قضیه شرطیه که تشکیل نداده امام. امام در این مورد حکم کرد لیس علیه شیئون مطلقا، چیزی بر این شخص نیست، یعنی کل عدم است این کاری که کرد، کل عدمه نسبت به آثار الزامی، نسبت به امر ثقیل و امر الزامی این فعل کل عدمه، کل لم یکن شیئا مذکورا، این قضا ندارد کفاره هم ندارد. به نظر ما این روایت دلالتش و این نیست. خب در با این روایت و با یه روایت دیگه مشکل حل میشه، یه روایت که میگیم جماع در اثناء عمره مفرده ان جهلن، این موجب بطلان عمره مفرده نیست، به خاطر این روایت زراره و ابی بصیر و به خاطر یک روایت دیگر صحیحه زراره. قلت لابی جعفر علیه السلام رجل وقع على اهله وهو محرم، قال اجاهل او عالم؟ قال قلت جاهل، قال يستغفر الله ولا يعود ولا شيء عليه، لا شيء عليه. خب اینم قضیه شرطیه که امام تشکیل نداد. سوال این بود که رجل وقع على اهله وهو محرم، امام فرمود که اگر جاهل بود لا شيء عليه، لا شعلی چیزی بر اون نیست، یعنی حتی اعاده عمره هم بر اون نیست. لا یعود یعنی حرام، این حرام را دو مرتبه مرتکب نشه. لا یعود نه، لا یعید که نیست، لا یعود یعنی لا یعود الی ازل. حالا بالاخره اینم روایت دوم. اگر این دو تا روایت نبود، یا آی خویی اشکال میکنه میگه لاشه علی، این مثل لاشه علی در صحیح عبدالصمده، خب چه کار کنیم؟ کار مشکل شد این روایت از دست ما گرفته بشه. آی خویی فرموده این وقتی این روایات رو خراب بکنید و مجبورید به یک وجه دیگه ای پناه ببرید که آی خویی پناه برده، ببینید وجه درسته. آی خویی فرموده هیچ کدوم از این وجوه درست نشد، اما من میگم جماع ان جهلن قبل از فراغ از سعی در عمره مفرده موجب بطلان عمره مفرده نیست. چرا؟ لقصور المقتضی، اصلا اطلاقی نداریم در دلیل. چرا؟ خوب دقت کنید. آی خویی فرموده چون که صحیحه اون روایت معتبره، روایت معتبره اینجور بود، میگفت که علیه بدنتون لفساد عمرته و علیه ان یقیم الى الشهر الاخر فیخرج الى بعض المواقیت فیحرمو به عمره. این ظاهرش این است که وجوب کفاره بدنه معلول فساد عمره است، وجوب کفاره بدنه معلول فساد عمره است، علیه بدنتون لفساد عمرته. خب بعدشون فرموده ها وقتی ایما رجل رکب امرن به جهالت فلا شیء علی، این معلول رو برداشت، بدنه رو برداشت، میشه معلول برداشته بشه علت برداشته نشه؟ میشه انفکاک علت معلول از علت تامه، این محال نیست؟ اذا فرضنا ارتفاع وجوب البدن به حدیث رفع و یا همین حدیث عبدالصمد بن بشیر فالفساد و یرتفع ایدن لارتفاع لازم برتفاع ملزوم، دلیلشون اینه. بعد میگه به عبارت اخرى حدیث رفع میاد فساد مطلق رو بر نمیداره تا اشکال کنید، که حدیث رفت مانعیت موانع رو بر نمیدارد. نه، فساد خاص را الفساد المستلزم لکفارت بدنه را اینو که بر میداره که با برداشتن لازم، با برداشتن لازم اما کفارت و بدنه، فساد مستلزم کفاره بدنه برداشته میشه دیگه. و این روایتی که میگفت علیه بدنتون لفساد عمرته، فساد مستلزم کفاره بدنه رو ثابت میکرد، نه فساد مطلق را. اگه فساد مطلق رو ثابت میکرد مشکل پیدا میکردیم. فساد مستلزم کفاره بدنه رو ثابت کرده حدیث رفع و حدیث عبدالصمد ابن بشیر، این فساد مستلزم کفاره بدنه رو برداشت، دیگه دلیلی بر فساد مطلق که مجرد است از کفاره بدنه ما نداریم. این فرمایش آقای خویی، میگیم جناب آقای خویی، اولا تو یک روایت صحیحه دیگر، صحیحه مسمع، داریم افسد عمرته و علیه بدنه، دو تا حکم ثابت شد، افسد عمرته و علیه بدنه. علیه بدنه رو با حدیث رفع و حدیث عبدالصمد برداشتیم، ای رجل رکب عمران به جهالت، اما افسد عمرته رو به چه دلیل برده؟ دو تا حکم مستقل. حالا اجازه بدی؟ پس صحیح صحیح مسمع مشکل نداره، اجازه بدی؟ اما اون صحیح برید ابن معاویه که میگفت علیه بدنتون لفساد عمرته، آقا علیه بدنتون لفساد عمرته، این اقتضا میکنه که چون عمر فاسده کفاره داره. روایات دیگه میگه کفاره اینجا نیست. از کجا میگیم پس فساد عمره نیست؟ اگر بیاد بگه چون این خمر نجسه پس نباید، اگه یه دلیل بگه این آب چون نجسه نباید بخورید، دلیل اضطرار گفت میتوانید بخورید، پس بگیم نجس هم نیست؟ و چه فرمایشیه؟ اگر گفت اذا لاقا الدم ماء فلا تشربه لمکان نجاستهی، ما من محرم الا وقد احله الله لمن استر الی، آمد گفت که یجوز شرب هذا الماء المستر الی، پس بگیم نجاست هم ندارد؟ بابا میگه چون نجسه نخور، دلیل اضطرار میگه میتونی بخوری، نمیگه نجس نیست. اینجا هم همینه، میگه چون عمرت رو فاسد کردی بدنه به جا بیار، بدنه کفاره بدنه بده. خب دلیل دیگه میاد میگه در حال جنگ کفاره بدنه لازم نیست. این چه ظهوری داره که پس عمرت هم فاسد دیگه نیست؟ نمیتونیم به این روایت استدلال کنیم که عمرت فاسده؟ از این روایت که دوتا حکم متلازم استفاده نمیشه. بله استفاده میشه، که چطور در اون مثال استفاده میشه؟ چون این آب نجسه نخور، نه اینکه اگر حلال بود خوردنش دیگه من نمیگم نجسه، همچون چیزی نیست. اینجا هم همینه، میگه چون عمرت رو فاسد کردی کفاره بدنه بده، یعنی عمرت فاسده، موضوع است برای وجوب کفاره بدنه. دلیل حدیث رب میان میگه در حال جعل اگه بود کفاره بدنه ندارد، ولی ظاهر این رو باید دیگه عمرت فاسده. نقض به آقای خویی میکنیم، میگه آقای خویی حالا اگر من عاجز بودم از کفاره بدنه، جماعم ان جهلن نبود، ان علمن بود، ولی پول ندارم. المفلس فی امان الله، بابا کفاره بدنه در کار نیست. به قول اون بنده خدا سوال کرد به مناسبت ایام شادی اهل بیت این داستان رو بگیم براتون. گفتن کسی طواف نساء به جا نیاورد در عمره مفرده، عمدن آمده بعد سالها با همسرش زندگی کرده، بالاخره این چند تا باید کفاره بده؟ الان یه کفارت و بدنه دیگه. ما گفتیم طبق نظر آیخویی به هر جماعی که مرتکب شده باید یه بدنه بده، چون از عدم تداخل اسباب و مسبباته. حالا اون تماس گرفتن با واسطه، گفتن اگر به تعداد شترهای کویت هم اگر این بخواد شتر بده باز کافی نیست، این چه کار بکنه؟ خب واقعش اینه دیگه، نمیتونه، عاجزه. اینم عاجز از کفاره بدنه. اینجا ملتزم میشید که عمرش فاسد نیست؟ علیه کفارت و بدنه تن لفساد عمرته، چون عاجز است از ادای کفاره بدنه؟ اینجوری نیست. چه فهم میکنه؟ میدونم میدونم میتونه بخوره دیگه. خب بله، خب اینم همینه علیه بدن. نه بدن کفاره، اونم حرمت شرم رو برداشته دیگه. چه فهم میکنه؟ خب ما نفهمیدیم فرق چیه. شما چه با حدیث رفع اضطرار و رفع مالای تیقون بردارید کفاره بدن رو، چه با حدیث رفع مالای علمون یا ایما رجعین را که بنام به جالته؟ نه، فساد عمره عقوبت نیست، فساد حقیقی عمره عقوبت نیست، فساد عقوبتی که علیه عمرت و فی شهر قابل بله، ولی فساد حقیقی عقوبت نیست. به نظر ما عمده دلیل همون دوتا روایتی که خوندیم که میگه فساد حقیقی نمیاره، جماع قبل از فراغ از سعی در عمر مفرده، علاوه بر این که ممکنه بگیم که عرف اینجور میفهمه که خلاصه در حج، امر حج که اسهل از عمره، در حج انجهلن اگر کسی جماع میکرد هیچ اثری نداشت، حجش فاسد نبود. حالا در عمره مفرده، عمره مفردش فاسد باشه، این خلاف متفاهم و عرفیه. اگر این رو قبول کردید خب فوابه، الا اون دوتا روایت به نظر ما فیه ما غنن و کفایه. میمونه آخرین مطلب تمسک به سنت لا تنقض الفریضه، که عرض کردیم گفته بشه که عمره فریضتان و مبتلیت الجماع قبل الفراغ من السعی لم یثبت من الکتاب و انما ثبت به سنه، میشه از سنه دیگه، سنه ما ثبت به غیر الکتاب الکریم است، و سنت لا تنقض الفریضه، اخلال به سنت عن جهل مبتل فریضه نیست. عمره مفرده واجب نیست ولی فریضه است، اصلا فریضه یعنی ما قدره الله. خب جوابی که از این بیان میدین بیان خوبیه، نمیدونم کسی داره یا نه، ولی بالاخره اگه کسی بگه خوبه، ولی ما اشکال مبنایی داریم. ما اصلا سنت رو برخلاف مرحوم آی خویی، حضرت امام، آی سیستانی، مرحوم استاد، میگیم روشن نیست که سنت یعنی ما ثبت من غیر الکتاب الکریم. نه، سنت شاید ما سنه النبی باشه در مقابل فریضه که ما فرضه الله باشه. ما فرضه الله ممکنه تو قرآن نیومده. در روایت داریم ان الله فرض الصلاة رکعتین رکعتین فاضاف الیهما رسول الله رکعتین لغیر المسافر و رکعتا للمغرب فی السفر والحضر. تو کجای قرآن اومده که در نماز دو رکعت واجب است؟ کجای قرآن اومده؟ یه رکعت. بله؟ صلات خوف که نداره چند رکعت؟ اتفاقا لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة، این معلوم نیست این فریضه بگه که اتمام الصلاة فریضه. اتمام الصلاة که قطعا سنته، اتمام الصلاة که سنته. بله میدونم. آخه اذا ضربتم فی الارض تو روایت تفسیر شده به سفر، صلات مسافر. اون که چی؟ در حال سفر، در حضر چی؟ در حضر همشو بیارید؟ در حضر هم چهار رکعت رو بیارید؟ پس چهار رکعت میشه فرض الله؟ این که نمیگه که من فرض الله دارم میگم. ترخیص در قرآن اومده در تقصیر، نه اینکه اتمام فریضه فرض الله هست. اجازه بدید الرکعتان الاولیان فریضتون و الاخریان سنتون که استفاده از زباد میشه، اینکه تو قرآن نیومده که، اون که معلومه تو قرآن نیومده. و تو میگه الرکعتان الاولیان فریضتون، اصلا به چه دلیل؟ ما اصلا کار نداریم به این نقضی که میکنیم. به چه دلیل میگید فرض الله یعنی اونی که فل کتابه؟ مگه حتما فرائض الله فل کتاب اومده؟ پیامبر احکام الهی رو به غیر طریق آیات قرآن بیان نمیکرد. حالا این چیزایی میگید که من شما در نماز تو خود این روایت ابی بصیر هست که خدا به پیغمبرش فرمود که نماز رو چیکار. ببینید حالا اون روایت اون راجع به پیغمبره که قم فتشهد مثلا چی، حالا اونا نمیشه گفت اون چون خدا به پیغمبرش گفته ولی پیغمبر به دیگران خطاب کرده. حالا خطاب پیغمبر به دیگران فرض الله نمیشه. حالا به هر حال من عرضم اینه که ما به چه دلیل بگیم فرض الله یعنی ما بوینه فی الکتاب؟ نه، ما شرعه الله چه در قرآن بیاد چه در لسان پیغمبر و ائمه بیاد، اما تشریع الهی رو اگر بگن این میشه فرض الله. ولی اگر نه سنت النبی رو بگن میشه سنت. وقتی اینجور شد کی میگه که مبتلیت جماع در اصل عمره مفرده این فرض الله نیست، سنت النبی است؟ کی میگه؟ شاید از خود ائمه سوال میکردن یه آیه ای رو تفسیر میکردن. از کجا میگه جماع در عمره مفرده مبتلا است؟ ممکن بود امام بفرماید که لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، ممکنه، والحج اعم من العمرة المفردة. چه میدونیم؟ شاید امام اگر آیه رو تفسیر میکرد ما نمیفهمیم، ولی امام اگه تفسیر میکرد شاید ازش مبتلیت عمره مفرده در مبتلیت جماع در اصل عمره مفرده فهمیده میشد. نه، کی میگه قاعده ما میخواد بده؟ قاعده ای که ما سوء استفاده کنیم نمیخواد به ما بده، قاعده ای که خود امام مصادیقش رو خودش تعیین میکنه. این بیش از این ما نمیفهمیم، وارد بحث مسئله بعد میشیم ان شاء الله.